وقتی یه نفر زیر بهمن گیر میکنه و توی برفا مدفون میشه، فقط 20 دقیقه زمان داری تا نجاتش بدی.
یه بهمن دیگه اومد. فکر کنم گره. آقا بیا کمک، آدم بود زیر بهمن.
درود بر شما. به چهارمین قسمت پادکست اسلینگ گوش میکنید. پادکستی که در هر قسمتش من سینا شفیزاده یک قصه ماجراجویانه رو تعریف میکنم تا در کنار هم تجربه دیگران رو تجربه کنیم.
آن را که بر بالاترین قله شد فراز، دیگر گریز نیست مگر برگشت یا پرواز. سعید در 19 آبان ماه سال 1362 به دنیا آمد. دوران نوزادی آرومی داشت. من چون شاغل بودم میبایست که بعد از گذراندن مرخصیم به اداره برمیگشتم و بلتب میبایست که اون رو به مهد کودک میسپردم. مثل تمام بچه های دیگه دوران مهد کودک رو طی کرد و تا زمانی که وارد میخواست مدرسه بشه از در همون مهد کودک بود. دیگه حدودا نزدیک به 3 سالش بود، خیلی دیر به حرف افتاد. وقتی که شروع کرد به حرف زدن دیگه خیلی ماشاءالله بلبل زبون و خوش زبون شده بود و بسیار بچه شاد و پر انرژی بود. این پر انرژی بودنشو از همون 6-7 ماهگیش نشون داد که خیلی بچه پر انرژیه. خیلی گریه نمی کرد، شبا خیلی راحت تر می خوابید به نسبت بچه های دیگه. و لازمه اینو بگم که سعید سومین بچه بود بعد از 2 دختر و بلتب مورد توجه افراد خونه بود و خواهرش خیلی دوستش داشتن و تنها فرزند پسر من بود. مهد کودک سعید یک خونه باغ بزرگ بود که تعداد زیادی درخت گردو اونجا داشت و درخت میوه و اینا و محیطی بود که خیلی بچه ها راحت میتونستن، یعنی همیشه توی ساختمون نبودن. به خصوص دیگه وقتی بهار که میشد اینا تا اواخر شهریور به جز ظهر که بعد میخوابیدن بقیه زمان رو توی حیات بازی میکردن و آموزش هایی که بهشون میدادن توی همون محدوده باغ و حیات بود که وقتی که گردو ها میرسید و میریختش اینا میرفتن بچه ها گردو جمع میکردن و همچنین سعید همیشه عصر که میخواستم میرفتم دنبالش میدم 3-4 دونه گردو تو جیبای کوچیکش هست. مربیای مهد کودک خیلی دوست داشت و اونجا خیلی چیزا رو اونجا یاد گرفت. بچه خلاقی بود، از همون موقعهاش کارهایی میکرد که برای مربی و مسئولین مهد کودک خیلی جذاب و خوب بود که همیشه تعریفشو میکردن. وقتی که وارد مدرسه شد، اولین اتفاقی که افتاد 2 ماه از رفتن مدرسهش گذشته بود که الان یادم نمیاد که چه کار کرده بود، ولی مثل که یه شیطونی کرده بود، ناظم مدرسه دعواش کرده بود، اینم عصبانی شده بود، از در مدرسه در اومده بود بیرون، یعنی به کل فرار کرده بود و از مدرسه اومده بود بیرون. منم سر کار بودم و خلاصه از یک خیابون عریض که ماشین از توش رد میشد، همون خیابون بو علی که توی منطقه نزدیک قیطریه هست، رد شده بود و حالا چه جوری این کوچه پس کوچه ها رو این بلد بود، چون با سرویس میرفت و با سرویس میامد، ولی دیگه صبر نکرده بود، اومده بود خونه و انقدر در و محکم در خیابون رو انقدر محکم زده بود که عمش اون روز شانسی خونه بوده و میاد در رو باز میکنه، بعد میگه آره من فرار کردم از مدرسه، دیگه هم نمیخوام برم مدرسه، که به هر حال با پدر میونی فردا صبح ما بردیمش مدرسه و سپردیم دست ناظم مدرسه و گفتیم آقا با این دعوا نکنید، این دیگه فرار نکنه از مدرسه بیاد بیرون، خیلی خطرناکه. از اینکه از همون موقع میگفتش که خب الکی منو دعوا کرده، من کار بدی نکردم، به هر حال نشون داد که دوست نداره، زیاد علاقه نداره که زیر بار حرف زور بره. این هم من اینو اصلا فراموش نمی کنم، توی بعد از گذشته این همه سال هر وقت یادم از اون کوچه رد میشم یا از اون محدود رد میشم، یادم به این مدرسه بود که امیدوارم مدیر مدرسه و ناظم مدرسه همیشه هر کجا که هستن تندرست و شاد باشن. بعد یکی از خاطراتی که ازش دارم، ما یه نونوایی داشتیم توی کوچه‌مون که نون تافتون می‌پخت، نوناش هم بسیار خوشمزه بود. این از تو خیابون که می‌پیچیدیم توی کوچه، ساعت مثلا 5:30 بوی عطر این نون واقعا فضا رو پر می‌کرد و علاقمند بود سعید که هر روز من بهش پول بدم و بدوی بره از این نونوایی یه دونه نون بخره، نونه رو می‌خرید بعد تا آخرش هم می‌خورد تا می‌رسید خونه، بعد میگفت همشو خوردم تموم شد حالا قوی شدم. خیلی اهمیت میداد به اینکه خیلی قوی باشه. دوران دبستانش هم سعید طی کرد، وارد راهنمایی شد، راهنماییش توی بالاتر از میدون ندا بود، میدون ندای چیزر بود. بعد سعید رو من چون شاغل بودم خیلی علاقمند بودم به اینکه بچه ها رو بذارم که یک ورزشی رو یاد بگیرن، سرشون به ورزش گرم بشه. تنها چیزی که میتونستم براشون در نظر بگیرم این بود، چون امکاناتی رو در اختیار داشتم که میتونستم راحت اینها رو برای شنا، برای اسکی، برای همه نوع ورزش ببرم. سعید خیلی علاقمند به شنا رو یاد گرفت، تو مهد کودک وقتی مسابقه هم که دادن نفر اول شد، ولی بعدن شنا رو به عنوان یک تفریح بهش نگاه میکرد، نه به عنوان یک ورزش. برعکس خواهرش که به صورت حرفه‌ای شنا رو ادامه دادن، ولی اون علاقه نداشت. از همون دوران کودکی با پدرش و خواهرش ارتفاعات پسخله می رفتن، ولنجک می رفتن و می رفتن توی یه ارتفاعاتی. بعد وقتی که رفت یه خورده که بزرگتر شد، همون دوران راهنمایی که بود، گذاشتمش ما ادارم یک مجتمع برف داشت توی آبعلی، اسکی داشتش که من ثبت نامشون کردم، اونا میرفتن اونجا، گاه گداری هم دیزین میرفتن، به هر حال اسکی رو خیلی خوب یاد گرفت و بسیار علاقمند شد. یادمه که یکی از همین روزهایی که راهنمایی میرفت، مدرسه شون بعد از ظهری بود همیشه، من این صبح تا بعد از ظهر خونه، تا ظهر خونه بود، ظهر سرویس می اومد دنبالش، می بردتش در مدرسه، بعد از ظهرش هم من میرفتم می آوردمش، چون بعد از ظهر یه دونه کلاس فقط بود، دیگه سرویس نبود. یکی از این روزها من دیدم مدیر مدرسه شون به من زنگ زد، گفت خانم شما مگه کفش نداره سعید که با این کفش اومده؟ گفتم که با چه کفش اومده؟ گفت نمیدونم، با یه کفش اومده که تمام ساختمون، همه مدرسه به هم ریخته، اینقدر سر و صدا داره. حد زدم که باید کفش اسکیشو پوشیده باشه. خلاصه هیچی بهشون گفتم که آقا من الان سر کارم هستم، حالا ساعت مثلا حدودای دو نیم بعد از ظهر بود. گفتم من الان سر کار هستم، اگر اجازه بدین امروز باهاش کنار میایین تا من بیام ببرمش. خلاصه سب مدیرم گفت خیلی خوب باشه، ما مجبوریم تو دفتر نگهش داریم. اینم یکی از اون خاطره ها بود. وقتی رفتم دیدم بله کفش اسکیشو پاش کرده و با خودش رفته برده، رفته مدرسه و تق 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 رو این موزاییک های مدرسه میره که من دوست دارم که اسکی کنم و اینم کفش اسکی منه. اینم یکی از اون خاطراتی بودش که اگه اون آقای چیزری مدیر مدرسه شون که امیدوارم هر کجا هستن تندرست و شاد باشن، یکی از بهترین و منطقی ترین مدیران راهنمایی بود. یعنی من بچه هایی رو که مدرسه فرستادم هیچ کدومشون به منطقی و خوبی این آقا نبودن. به هر حال امیدوارم که همیشه شاد باشن. من یک گروه کوهنوردی که توی اداره مسئولیتش به عهده من بود گاهگداری کوه میرفتیم. بعد ببخشید، من تازه شروع کرده بودیم با بچه ها که بریم کوه، هنوز این گروهمون تشکیل نشده بود. بعد یک روز رفته بودیم میخواستیم بریم پیازشال، با دخترها و پسرم سعید و اینا همه را افتادیم رفته بودیم. یکی از دوستای من همکارای ادارم با همسرشونم که هر دوتاشون کوهنوردای قابلی هستن اومده بودن، میخواستن از کلکچال برن به سمت قله توچال. وقتی اونا به ما رسیدن یه مدتی با هم صحبت کردیم و اینا، گفتن خب ما دیگه میخواییم بریم. سعید اصرار میکرد که من برم باهاشون. اونا اجازه سعید رو از من گرفتن، منم این اجازه رو بهش دادم و گفتم برو. سعید همراه اینها رفت به سمت قله توچال. بعد ماجرای، حالا علاوه بر این که این دوست من و همسرشون برام تعریف کردن که چه اتفاقاتی افتاده بود، سعید دونه به دونه اینها رو توی دفترچه به اصطلاح اون سررسیدی که داشت و توش می نوشت نوشته بود. حتی یک برگ آویشن رو این گفته بود اینا چیه، به دوست من گفته بود که مینا جون اینا چیه شما میکنینم، گفته بود اینا آویشنه. بعد گفت یه تیکه کنده بود داده دستش، اینم گذاشته بود تو جیبش، بو کرده بود داده بود بوی خوبی میده گذاشته بود. حتی وقتی برگشته بود اینو، این یک ساقه کوچولو آویشن رو گذاشته بود لای یه روزنامه، روزنامه رو پیچیده بود بهش، دورش پیچیده بود و بهش چسب زده بود، چسبونده بود به همون صفحه‌ای که این خاطرات اون روزش رو نوشته بود. مو به مو، لحظه به لحظه اتفاقاتی رو که از ما جدا شد تا وقتی که رسیده بود قله، خابیده بوده اونجا یک ساعت، بعد از اونجا به سرق شیرپله اومده بوده، کفش دوست من مشکل پیدا کرده بوده، نمیدونم هر اتفاقی که براش افتاده بود، بسیار جالب و قشنگ با همون زبان 12 سالگی خودش نوشته بود. و این بسیار برای من ارزشمنده و من سال هاست که دارم و من اینو نخونده بودم تا وقتی که سعید دیگه رفت از پیش من. این یکی از خاطرات بسیار شیرینه و اولین صعود سعید به قله توچال بود که نزدیکای قله کرسته مقدار سرگیجه داشته و این بچه ها خوابوندنش، اول بهش کمی آب و اینا دادن، بعد خوابیده، بعد از یک ساعت از خواب بیدار شده بود و خلاصه حالش خوب شده بود و اومده بودن پایین. این یکی از خاطرات بسیار خوبی هستش که من از سعید، از اینکه این تونست تو سن 12 سالگی بره قله توچال و اینقدر زیبا بتونه خاطراتشو بنویسه، برام خیلی عزیز و ارزشمند بود. دوست داشتن، محبت کردن و کمک کردن و یاری رسوندن به افراد، به هم نوعان خودمون، اونایی که اطرافمون هستن، دوست، آشنا، فامیل، پدر، مادر، خواهر، برادر و
اینها خب یک امریه که خیلی اهمیت بهش میدن و این کار رو انجام میدن. بچه های من هم مستثنا نبودن از این قضیه و من فکر میکنم که این هم یک حالت ذاتیه، یعنی یه چیزهایی از در درون از نوزادی در درون یک نوزاد وجود داره که حالا ممکنه بزرگتر میشه میبینه مثلا پدرش چی کار میکنه، مادرش چی کار میکنه، معلم مدرسه چی کار میکنه، دوستاش چی کار میکنن، اینا رو یه مقدار که در جامعه و در خانواده میبینه. ولی خب خیلی ها هستن که اینها رو میبینن ولی یه نفر میگذره از کنارش، یک نفر نمیگذره. اونی که نمیگذره ازش مطمئنن در ذاتش وجود داره این کمک کردن. و سعید یکی از اون بچه هایی بود که این در وجودش نهادینه بود، یعنی تو ذاتش بود که دوست داشته باشه کمک بکنه و عشق ببرزه. با تمام شیطنت هایی که می کرد این قضیه محبت کردن و دوست داشتن هیچ وقت از چشمش دور نمی شد. مثلا اگر من با دوستانمون مثلا جای می رفتیم، از خانمایی که همراه من بودن اگر مثلا ساکی داشت، قبل از اینکه کسی بهش بگی اینو کمک کن خودش میرفت اینو برمیداشت و کمک میکرد. یا مثلا برای وقتی که بزرگتر شده بود و برای همین امداد و نجات وقتی میخواست بره شیرپلا میرفت که به اصطلاح کمک بکنه، من یه بار بهش برگشتم گفتم تو همچه سن و سالی نداری که حالا بری میخوای بری اینجا تو این سرمایه تو این برف و اینا بری اونجا وایسی، اونایی که دارن میرن بالا همه از تو بزرگترن، کسی حرف تو رو گوش نمیکنه. که دلیل گفتن این حرفم یکیش این بود که نذارمش که بره، یعنی منصرفش کنم از این که بره. مثلا تو حالا نیازی نیست که تو این سن و سال بلندشی بری اونجا جلوی کسی رو بخوای بگیری که نره. برگشت گفتش که نه من میرم، اونا هم باید حرف من رو گوش کنن، اصلا مشکلی نیست، دلیل نمیشه که من چون سنم کمه نباید وقتی که اون داره کار خلاف میکنه بهش نگم. من اون موقع شاید متوجه مثلا گذاشتم به حساب غرورش، ولی بعدها دیدم نه، این اصلا ربطی به غرور نداره. این انقدر به اون کاری که داره انجام میده ایمان داره و انقدر این کار رو دوست داره، دوست داره که به دیگران آسیبی نرسه و مراقب باشه از دیگران، بتونه کاری که فکر میکنه غلطه به دیگران بگه که این کار رو انجام ندید و کاری رو که درسته بهشون بگه. به اون ایمان و عشق به کاری که داشت، به اون چیزی که در وجودش بود و در قلبش میگذشت و در مغزش داشت و در قلبش حس میکرد، اون باعث میشد که کاری رو که میخواد انجام بده و موفقم بود. به طوری که میگفت که خب دلیل نمیشه که اون چون سنش بالاست فکر کنه من بچم حرف من رو گوش نکنه. وقتی کسی کفش مناسب نداره، لباس مناسب نداره، نباید خب بره ارتفاع، نباید بره کوه، یه بلای سرش بیاد. این ایمانه باعث میشد که همیشه بتونه که موفق باشه تو کارهایی که داره انجام میده. با تمام شیطنت هایی که سعید داشت و تبحری که در خیلی از کارا نشون میداد، بسیار بسیار بچه محتاطی بود. خیلی احتیاط میکرد. به ندرت شده بود که مثلا اگر رانندگی میکرد تصادف کنه، چون هیچ وقت بیگدار به آب نمیزد، با سرعت های وحشتناک نمیرفت. با تمام شیطنت هایی که میکرد، یعنی شلوغم میکرد، اذیتم میکرد، شیطونی هم میکرد، ولی همه این کارا رو در یک حدی انجام میداد، یعنی در حدی که معقول بود، از اون حد معقولش فراتر نمیرفت. در طول این سالهایی که سعید سعی نبردی کرد، من اصلا یادم نمیاد که سعید مثلا برای دستش، برای پاش، برای تنش جایش زخمی بشه، مشکلی براش به وجود بیاد. چون حتی سعید خیلی روزا رو توی تا اونجا که من تو ذهنم هست و توی دفترچهش نوشت دفترچهاش نوشته روی سنگ سالن هم میرفت، ولی هیچ وقت براش اتفاقی نیفتاد، به این دلیل که همونجور که هم که گفتم بسیار بچه محتاطی بود، با کارهای عجیب و غریبی که میکرد روی سنگ ها، ولی احتیاط رو هیچ وقت دست نمیداد و این خیلی عجیب بود برای دوستاش. به هر حال سلامت خودش رو توی این چیزا حفظ کرد. سعید خیلی علاقمند به اسکی بود، خیلی دوست داشت اسکی رو، ما هم از بچگی گذاشته بودیم و اسکی رو یاد گرفته بود. وقتی بزرگتر شد من یادمه که چوب اسکیاش رو میبست یه دونه کوله برمیداشت، چوب اسکیاش هم میبست به این کوله و از ایستگاه یک بلینجک پیاده میرفت تا ایستگاه هفت. برای من بسیار عجیب بود، یعنی این کارو نه اینکه یک بار یا دو بار انجام بده، همیشه این کارش بود. بعد من بهش میگفتم خب تو میتونی سوار تله بشی بریم، گفت نه اینجوری یک لذت دیگه ای برای من داره. به هر حال اینم از اون کارهایی بودش که یعنی سعید از قدرت بدنیش استفاده میکرد و این کارو انجام میداد. سعید بسیار بچه شوخ طبعی بود، توی هر خونه‌ای که قدم می‌ذاشت بسیار با خود شادی بسیار می‌برد و هم من خیلی لذت بخش بود از اینکه من ببینم که پسر من در محیطی که میره اینقدر با خودش انرژی مثبت می‌بره و این همه برای خودش چیز داره، محبوبیت داره. این برای من قابل تقدیر بود همیشه که بچه پرنشاط و شادی داشته باشن. سعید وقتی که من زمان مدرسه کلاس زبان گذاشته بودمش که زیاد علاقه نداشت، بعد که بیشتر وارد جامعه شد دید نه من حتما باید زبان بخونه و خودش به صورت جدی این زبان رو شروع کرد و چون رشتش گرافیک بود خیلی علاقه به طراحی داشت. من یادمه که این یه کاری رو گرفته بود توی کیش، کار طراحی بود، یه نمایشگاه اونجا بود و این باید میرفت اونجا و قرفه میزد و در ضمن کلاس زبان هم داشت. این برای امتحان کلاس زبانش وقتی که میخواست هم اون کار رو داشته باشه باید اون کار رو انجام میداد و هم بعد میامد امتحانش رو میداد، اومده بوده تو فرودگاه وایساده بود و بلیط گیر آورده بود، اومده بود تهران امتحانش رو داد، دوباره رفته بود فرودگاه وایساده بود، سوار هواپیما شده بود رفته بود کیش. یعنی اینقدر دیگه این قضیه براش مهم بود که من حتما باید زبانم رو بخونم و حتما باید در این مورد موفق باشم. به کاری که میخواست انجام بده بسیار ایمان داشت و اهمیت میداد. سال 79 ما برای رفتن به قله سرکچال آماده شدیم و سعید هم با ما همراه بود. وقتی رسیدیم به پناهگاه لجنی، اونجا من دیدم که چند تا از جوان ها همه حدودای 18-19 سال داشتن اونجا سینه‌بردی میکردن. ما رفتیم قله و برگشتیم، اونها رو دیگه ندیدیم تا میدون سرکچال، میدون شمشک. وقتی رسیدیم میدون شمشک اینا رو دیدیم و اینا وسیله نداشتن، من بهشون گفتم که بیاین با هم بریم و با ما اومدن. اونها توی ماشین با سعید خیلی صحبت کردن و قرار بر این شد که سعید هم به این گروه بپیونده. که من پرسیدم مال کدوم گروه هستید، گفتن که مربوط به گروه همت شمیرانه. یه 20 روز حدود 20 روز بعد من با سعید رفتیم باشگاه و اونجا شروع کرد به سینه‌بردی. مربیای سعید آقایان بوی سادات نیا، فریبرز روزبهانی، نوید چیزری، علی شیخزاده اینا بودن با آقای علی سفری، اینا همه با هم دیگه کار میکردن، تا اونجا که میدونم مربیای سعید بودن و سعید هم خیلی زود خودش رو نشون داد و شروع کرد به این کار رو. بعد از اونجا هم علاقمند شد به امداد و نجات.
بله، اینجوری بود و اینگونه شد که سعید قصه ما وارد گروه کوهنوردی همت شمیران و به معنی دیگه وارد دنیای حرفه‌ای کوهنوردی و سنگنوردی شد. درسته که سعید مربیای مختلفی داشت و خیلی ها بودن که بهش کمک میکردن و آموزش میدادن تا مسیر پیشرفت رو توی سنگنوردی طی بکنه. اما در بین همه مربی‌ها و استادا داستان بوی سادات نیا با بقیه برای سعید فرق داشت. از همون اول که سعید وارد گروه همت شمیران شد، رابطش فراتر از یه مربی صرف با بوی رفت. البته بوی متولد سال 60 بود، هم از لحاظ سنی هم تجربه‌ای بزرگتر از سعید بود. بوی قبل‌تر از سعید عضو گروه همت شمیران شده بود. روزی که برای اولین بار تو سال 1378 سعید میره منطقه سنگنوردی بند یخچال در بالای محله دربند تهران، اونجا آقا فریبرز روزبهانی که مربی با سابقه ای بود به بویه میگه تو با سعید شروع کن به تمرین کردن و کار کردن. و خب همین پیشنهاد و اتفاق میشه نقطه شروع دوستی و همتنابی سعید و بویه. سعید و بویه حدود یک سال با هم تمرین میکنن، یعنی تا سال 1379. بعد از اون بویه به سعید پیشنهاد میکنه که اگه میخوای پیشرفت کنی از اینجا به بعد باید بری تمرینات داخل سالن رو هم شروع کنی. یه توضیح مختصرم بدم که سنگ نوردی به صورت کلی به دو دسته تقسیم میشه. یکی سنگ نوردی داخل سالن که خب دیواره ها با شیبای مختلف نصب شدن و روی این دیواره ها گیره های سنگ نوردی با پیچ بسته میشن و سنگ نوردا روش تمرین میکنن. یه ویژگی مهمی هم که سنگ نوردی داخل سالن داره اینه که شما میتونین هر وقت دلتون خواست گیره ها رو باز کنین و هر جور که دوست داشتین دوباره ببندین. منتها بدیهیه که توی طبیعت نمیتونی هر جور عشقت کشید مدل مسیر رو تغییر بدی. این تغییر مسیرم کمک میکنه تا با طراحی مسیرهای هدفمند سنگ نوردان نقاط ضعفشون رو تقویت کنن. از این جهت تمرینات داخل سالن برای تقویت هدفمند قدرت و سرعت و استقامت بسیار با اهمیته. منتها تمرین داخل سالن یه محدودیت بزرگم داره، اونم اینه که داخل سالنه. خبری از برف و باد و بارون و سرما و رعد و برق و ریزش سنگ و این چیزا نیست. در واقع شما هر چقدرم که داخل سالن قدرتمند تمرین کنید، اما در محیط طبیعی نیاز به تجربه ها و دانش های دیگه‌ای دارین که الزاماً از داخل باشگاه به دست نمیاد. حالا سعید که کار سنگنوردی رو از طبیعت شروع کرده بود، نیاز داشت تا بتونه مسیرهای دشوارتری رو صعود کنه یا به اصطلاح درجه کارش رو ببره بالا. روی این حساب بویه بعد یه سال بهش پیشنهاد میده که برو باشگاه سنگ و سعیدم قبول میکنه و تمرین داخل سالن رو شروع میکنه. داستان تمرینا و تلاشای سعید ادامه داره تا جایی که بویه به عنوان مربی سعید میگه دیگه سال 81 تقریبا هم درجه شده بودیم. یعنی دشواری مسیرایی که بویه و سعید صعود میکردن تقریبا مثل هم شده بود. منتها توی همون سال 81 کتف بویه توی منطقه بند یخچال در میره و همین آسیب دیدگی باعث میشه تا کم کم سعید حتی درجه کارش از بویه هم بره بالاتر و بتونه مسیرهای دشوارتری رو صعود کنه. توی این دوران بویه یکی دو سالی هم کلن تمرین رو میذاره کنار رو از ایران چند سالی میره. کلن به نظر میاد آسیب دیدگی کتف بویه تأثیر زیادی روی روند زندگیش میذاره تا حدی که مود افسردگی هم میاد سراغش. هی سعید میگفت بابا دیگه کتفت خوب شده، پاشو بیاریم تمرین؟ بویه قبول نمیکرده. سعید میرفته در خونهشون میگفته پاشو بریم تمرین؟ بویه میگفته برو حال ندارم. سعیدم لج میکرده، خودشم نمیرفته تمرین. خلاصه از سعید اصرار، از بویه انکار. تا اینکه یه روز سعید مسابقه داشته، به بویه میگه پاشو بریم مسابقه. بویه هم میگه آقا من حال ندارم. سعیدم میگه حالا که اینطوریه منم نمیرم مسابقه بدم. این حرف رو که سعید میزنه بویه عذاب وجدان میگیره، میگه خیلی خوب کلی بازی در نیار، پاشو بریم مسابقه تو بده، دست از سر من بردار. اما همین مسابقه رفتن و مشایعت کردن همانا دوباره تب سنگ نوردی افتادن در بویه همانا. بعد از مسابقه سعید میشه که بویه کم کم تمرین رو دوباره شروع میکنه، البته تمرین داخل سالن رو. داستان تمرین و همتنابی سعید و بویه ادامه پیدا میکنه تا تابستون سال 1388. سال 88 دوتایی موفق میشن در منطقه علمکوه مسیر لهستان رو صعود کنن. بعد از این صعود موفق و حس و حال خوبی که داشتن و تمریناییه که مرتب سر جاش بوده، توی پاییز همون سال یعنی سال 88 یه جشنواره سنگ نوردی برگزار میشه در منطقه سنگسر در اطراف سمنان. سعید و بویه اونجا شرکت میکنن و دیگه میترکونن. انقدر هماهنگ و خوب بودن به چشم همه میان. دو تا مربی فرانسوی که عضو آلپاین کلاب بودن بهشون میگن ما علاقه‌مندیم، اگه امکانش بود زمستونه برنامه‌ای بود مشارکت کنیم. یه بسیر باز میکنن رو دیواره که چون برای اولین بار بوده گشایش شده، براش اسمم انتخاب میکنن، اسمشو میذارن سپاندول. منظور از پاندولم افتادن یه سنگنورد از مسیر روی تنابه. مثلا اگه دست سنگنورد ول بشه یا پاش سر بخوره، به شرط اینکه تنابش درست وضع شده باشه و سالم باشه، به جای اینکه بخوره زمین آویزون میشه روی تناب که به این میگن پاندول. حالا توی گشایش مسیر سه تا پاندول هم ظاهرا سعید میده که خیلی بلند و وحشتناک بوده، برای همینم اسمشو میذارن سه پاندول. اما از همه اینا مهمتر این بود که توی این جشنواره سعید و بویه مچ بودن مچتر شدن، هماهنگ بودن هماهنگتر شدن، آماده بودن آماده تر شدن، دیگه توی بهترین وضعیت خودشون قرار گرفته بودن. جشنواره که تموم میشه، توی مسیر برگشت و توی ماشین بویه و سعید و یکی دیگه از رفیقای سنگنوردشون بودن. سعید میگه آقا میخوام یه چیزی بگم ولی باید قول بدین نخندینا. بویه میگه خیالت جمع بگو. سعید میگه میگم ولی مسخره نمی کنیدا. بویه میگه من همون موقع تو دلم داشتم ریسه میرفتم، اما گفتم نه بابا مسخره چیه، بگو ببینم چی تو کلته. سعید یه مکسی میکنه و میگه پایه زمستون بریم علمکو. بویه میگه ما قول رو داده بودیم نخندیم ولی این دیگه فرق داشت. چنان دوتایی مثل بز زدیم زیر خنده که بیا و ببین. یکم زمان میگذره، سعید میگه خیلی خوب خنده هاتونم که کردین، حالا میایین زمستون بریم علمکو یا نه؟ بریم علمکو آلپی صعود کنیم. تا الان هر چی صعود شده محاصره ای بوده. ما بشیم اولین نفرا که آلپی زمستونه دیواره علمکو رو صعود میکنه. یه ذره میگذره، کم کم خنده های بویه جمع میشه. میبینه نه، مثل اینکه شوخی نمیکنه سعید. جدی جدی زده به سرش بریم علمکو. میگه خوبی سعید؟ میگه بله چطور؟ میگه پسر جان علمکو رفتن زمستان همینطوری که نیکه. پول میخواد، تجهیزات میخواد، ابزار میخواد، اسپانسر میخواد، تیم پشتیبانی میخواد. سعید میگه خب جور میکنیم. بویه میگه نه تو مثل اینکه یه چیزیت میشه. میگم داستان داره علمکو، نمیشه سعید. اما سعید قفلی زده بود که میشه آقا، میشه، جور میکنیم. خلاصه بویه میگه اولش فکر کردم سعید داره جوک میگه و سر به سرمون میذاره، بعد دیدم نه بابا داستان جدیه. اول مخالفت کردم، بعد کم کم اومد توی ذهن خودم که شایدم بشه، شایدم شد. ها ما تلاشمونو میکنیم، تمرینمونم میکنیم، اگه شد و همه چی جور شد میریم، اگرم نشد که خب حالا یه مدت تمرین سنگین کردیم، حالا راه دوری هم نمیره. همونجا با هم تصمیمشون رو میگیرن، قرارشونم میذارن که برای صعود زمستونه دیواره علمکو به روش آلپی برای اولین بار توی ایران اقدام کنن. حالا داستان بویه و سعید رو همینجا بذاریم، بریم ببینیم داستان این علمکوه چیه و یکم بیشتر با این قله و دیواره منحصر به فردش آشنا بشیم. در نزدیکی شهر کلاردشت در استان مازندران منطقه باشکوهی وجود داره به اسم تخت سلیمان. این منطقه در بین کوهنوردان معروف به آلپ ایران و واقعا هم همینطوره. هر عظمتی که از طبیعت میشه تخیل کرد در این منطقه میشه دید. از رودخونه های خروشان، دشتای سرسبز، دریای گونها، خرس قهوه‌ای، عقاب و گرگ گرفته تا یخرفت و یخچال های طبیعی و ده ها قله بالای 4000 متر و در نهایت دیواره 600 متری عمودی علمکو. من هرچی از این منطقه بگم تقریبا قطره‌ای بوده در مقابل دریایی از زیبایی. آرزو میکنم هر کسی که شنونده این پادکسته حداقل یه بار توی زندگیش این شانس رو داشته باشه و پا داخل این منطقه بذاره. شاخص‌ترین قله منطقه تخت سلیمان هم قله علمکوه با ارتفاع 4848 متره. این قله بعد از دماوند بلندترین قله ایران محسوب میشه. اما شهرت این قله گره خورده با دیواره 600 متری خودش در جبهه شمالی این قله. برای رسیدن به قله علمکوه دو مسیر کلی وجود داره. یکی از جبهه جنوبی این قله که دسترسی اون از دشت حصارچاله و به مراتب ساده تر از بقیه مسیر هاست. و مسیرهای دیگه از جمله دیواره این قله در جبهه شمالی قرار داره. کسایی که میخوان کوهنوردی بکنن در جبهه شمالی میتونن از مسیر سیاسنگا این قله رو صعود کنن. مسیر بسیار ریزشی و به نظر من ترسناک. میتونم بگم تمام مدت چند ساعتی که شخصا تو این مسیر بودم مثل اسبی که کنار چشش مانه میذارن تا هم مسیر منحرف نشه، منم تمام مسیر حتی یه لحظه وجود نکردم زیر پامو نگاه کنم. از اول تا آخر بالا رو نگاه میکردم، موقع برگشتم کشتم خودمو که زیر پامو نگاه نکنم. حالا شاید یکی این حرفای منو بشنوه بگه خب مجبورت کردم بری اونجور جاها. کلن این از اون سوالات و ابهاماتیه که همیشه در مورد کوهنوردا وجود داره، حالا گاهی جدی گاهی شوخی، که مگه آدم عاقل خودشو تیکه پاره میکنه برسه بالای یه جایی بعدم نیم ساعت بعدش برگرده همون جایی که اول بوده؟ حقیقت من خیلی به جواب این سوال فکر کردم و در نهایت به این نتیجه رسیدم هر جوابی که به این سوال بدم نمیتونم حق مطلب رو اهدا کنم. برای همین همیشه میگم دلیلش رو نمیتونم توضیح بدم و هر وقت کسی خودش تجربه کنه منظور من رو متوجه میشه. بگذاریم. بعد این همه تلاش که زیر پام رو نگاه نکنم، وقتی رسیدم به قله علمکوه یه کرمی درونم ولول خورد که شاید دیگه هیچ وقت بر نگردی اینجا، پس تجربهش کن. منم دلمو زدم به دریا، روی قله علمکوه دراز کشیدم و سینه خیز آروم آروم رفتم جلو تا رسیدم به لبه دیواره. واقعا از عظمتی که جلوی چشام بود زبونم بند اومده بود و تصور این که دیوار نوردا این دیواره عمودی سنگی 600 متری رو صعود میکنن مو به تنم سیخ میکرد. خلاصه که خیلی راضیم که این کار رو کردم، چون واقعا همینم شد و هیچ وقت دیگه دوباره نتونستم برم علمکوه. این دیواره با این عظمت کلی مسیر با اسمای مختلف داره که از کشورهای مختلف هم گشایش و صعود شدن. لهستانیا، فرانسویا، آلمانیا، ایتالیایی ها، از کشور خودمونم کلی دیوار نبرد درجه یک مسیر روی این دیوار باز کردن. مسیر شکوه تبریزی ها، آرش، ایرانیا، همدانیا، عراکیا، مسیر کرجیا، کرمانشاه، مسیر 52 تاقچ قمقمش، مسیر هاری رست و ریزشی های دلهور آور آخر مسیرش، گرد آلمانا و سنگ سماور خوشگلش که از کف علمچال که همه تیما کمپشون رو میزنن مثل یه سماور قول پیکر سنگی از دور دیده میشه، همه و همه نشون میده که چقدر این منطقه جذاب و زیباست. نه فقط برای ایرانیا بلکه برای کوهنوردای بقیه کشورها هم همینطوره. اما تمام این گشایش مسیرها و صعودای پرتکراری که داره هر سال برگزار میشه مربوط به فصل تابستونه و عموماً مرداد و شهریور. داستان زمستون علمکوه کلن جداست. اون روی طبیعت رو اگه کسی میخواد ببینه کافیه زمستون پا بذاره توی علمکوه. خلاصه که این قله با تمام زیباییاش کم کشت و کشتار نکرده و جون خیلی از کوهنوردا در این منطقه گرفته شده. هر ساله هم تقریبا کشته میده. برای همین تلاش زمستونه در علمکوه بسیار کار دشوار و خطرناکیه. کوهنوردی در زمستون علمکوه واقعا حرکت گلادیاتوریه. رسما باید اندازه یه رنجر آموزش و تمرین و تجربه داشته باشی تا بتونی زمستونه بری علمکوه و کوهنوردی کنی. حالا اگه قرار باشه به جای کوهنوردی زمستونه بخوای بری دیواره علمکو رو زمستون صعود کنی، من واقعا دیگه کلماتی برای توصیف پیچیدگی و سختی جسمی و از اون بیشتر ذهنی این کار ندارم بگم. بسیار کار پیچیده ایه. نظر شخصیم اینه که تمام فشار جسمی که چنین صعودایی داره یه طرف، برنامه ریزی و مدیریت زمان و بحران و تصمیم گیری درست یه طرف دیگه. با همه این دشواری‌ها تا سال 88 این دیوار زمستونه به روش محاصره‌ای صعود شده بود. روش محاصره‌ای و تفاوتش با روش آلپی رو هم در قسمت‌های قبلی پادکست بهش اشاره کردم و نمی‌خوام اینجا دوباره تکرار کنم. فقط خیلی مختصر بگم که در صعود به روش آلپی کوهنوردا بسیار سبکبار و سریع‌تر صعود می‌کنن. در صعودهای محاصره‌ای زمستونه اولین گزارش رسمی برای بچه‌های دانشگاه شریف در سال 1380 که از لحظات صعود قله فیلم موجوده و حرکت بزرگ و ماندگاری بوده که انجام دادن. جالب اشاره کنم که بویه 20 ساله که خیلی جوان بوده اون زمان هم در کنار این تیم بوده. اگه کسانی علاقه‌مندان از این صعود بیشتر بدونن، پیشنهاد میکنم که پادکست رادیو جانپناه رو گوش کنن که روایت این صعود رو به همراه صدای قله قرار داده. صعودا و مصاحبه‌های مختلف دیگه‌ای هم تو این پادکست منتشر شده که همه مرتبط به طبیعت و کوهنوردیه. البته اونجا دیگه توضیحات تخصصیه و ممکنه برای کسی که کوهنورد حرفه‌ای نباشه یه جایش سخت باشه درکش. در صورت تیم دانشگاه شریف موفق شد در سال 80 کار بزرگی انجام بده و دیواره علمکوه رو برای اولین بار در فصل زمستون به روش محاصره‌ای صعود کنه. البته در همون سال 80 یکی دو تا تیم دیگه هم تلاش میکنن که به نتیجه نمیرسن. قبل‌تر از این صعود هم البته در سال 69 صعود انفرادی کوهنورد برجسته محمد نوری به دیواره علمکوه گزارش شده که بعضی معتقدن اون اولین صعود بوده. اما همه این قصه ها رو گفتم که بگم تا سال 88 که سعید و بویه قصد صعود زمستونه به روش آلپی روی دیوار علمکوه رو داشتن، هنوز کسی موفق به انجام این کار نشده بود. البته این کار سالا بعد انجام شد و فرشاد میجوجی و تیمی از سوپرمنای سنگنوردی ایران در بهمن ماه سال 1392 موفق شدن از یکی از فنی ترین مسیرهای این دیواره صعود آلپی انجام بدن. اما تا سال 88 هنوز این اتفاق نیفتاده بود. یه نکته هم که دوست دارم در اینجا اشاره کنم اینه که چرا من هی میگم فلان کار تا حالا انجام نشده بود، یا هر قله‌ای رو که توی قسمت‌های مختلف این پادکست بهشون اشاره کردم همش در مورد اولیناش گفتم. خب یه دلیل بامزه وجود داره که الان براتون میگم. احتمالاً دیدین یا شنیدین این جمله انگیزشی رو که میگه اگه یه نفر فلان کار رو در دنیا کرد پس تو هم حتما میتونی اون کارو بکنی، یا بهمان کار اگه یه بار در دنیا انجام شده پس تو هم میتونی، پس تلاش کن و ناامید نشو. حالا کوهنوردا یه لول از این تفکر انگیزشی رفتن بالاتر. میگن اگه یه کاری یه بار توسط یه نفر در دنیا انجام شده، خب دیگه معلومه که میشه انجامش داد. اونو ول کن، برو سراغ کاری که تا حالا انجام نشده. روی این حساب کلاً انجام کار تکراری هر چقدرم سخت، هر چقدرم فنی، اونقدری برای کوهنوردای حرفه‌ای انگیزه ایجاد نمی‌کنه، مگه اینکه یه ترینی اولینی چیزی توش باشه. این مریضی هم مختص ایران نیستا، فکر نکنید فقط ایرانی ها اینجوری هم. نه اصلا، بیماری فراگیره. یه نمونه اگه بخوام در سطح جهانی براتون بگم، ما 14 تا قله بالای 8000 متر توی کل دنیا داریم که 13 تا از این قله ها تا امروز زمستونه صعود شدن و فقط قله K2 در پاکستانه که تا امروز هیچ کوهنوردی نتونسته زمستونه صعودش کنه. و خب احتمالاً میتونین حدس بزنین هر سال روی کدوم قله 8000 نگاه ها متمرکزه تا ببینم بالاخره اولین بار صعود میشه در زمستون یا نه. تا چند سال قبل هم دو تا قله 8000 متری بودن که صعود زمستونی نشده بودن که یکی دیگهش برود پیک بود که همین سال اخیر یه تیم لهستانی با دادن تلفات جانی بالاخره موفق شد صعود زمستونه رو انجام بده و به نام خودش ثبت کنه و خب فعلا کیتو رو کسی حریف نشده. خواستم با این نمونه بگم که بقیه قله هم زمستونه هر سال روش تلاش میشه، اما چون کیتو تا حالا صعود نشده یه مزه دیگه ای داره. امیدوارم یه حسی نسبت به جهانبینی کوهنوردا پیدا کرده باشین. خب برگردیم سراغ سعید و بویه و تصمیمی که گرفتن تا اولین نفراتی باشن که دیواره علمکوه رو زمستونه به روش آلپی صعود. تا اینجا گفتیم که سعید طاهری و بوی سادات‌نیا بعد از سالها همتنابی و تمرین، بعد از بازگشت از جشنواره سنگ‌نوردی سنگسر سمنان، در پاییز سال 1388 تصمیم گرفتن برای زمستون همون سال برن منطقه علمکوه و برای اولین بار به روش آلپی این قله رو صعود کنن. اما در حقیقت هرچه قدم این تصمیم سخت و بزرگ بود، اما شروع داستان بود. حالا باید می رفتن سراغ تأمین هزینه و ابزار و وسایل و نیروی پشتیبانی و همین شد که انگار این برنامه برای همه اعضای گروه کوهنوردی همت شمیران شد. همه شروع کردن به تلاش کردن برای بالا بردن شانس موفقیت این برنامه. یکی از هزینه شخصی برای بچه‌ها چادر دیواره می‌خرید، یکی توی برنامه ریزی کمک می‌کرد، یکی تیم آماده می‌کرد که برن بارگذاری کنن و وسایل‌ها رو تا علمچال ببرن. خلاصه همه یه جور توی همت شمیران مشغول این برنامه بودن. فقط کمک‌ها در داخل گروه هم نبودا. مثلا یکی از کوهنوردای با سابقه که اصلا عضو گروه همت هم نبوده، دو تا کوله هدیه میده به سعید و بویه برای برنامه. انجمن کوهنوردی دو تا حلقه طناب استاتیک قرض میده به تیم که ببرن توی برنامه. خلاصه هر چی بود و هر چی شد، بالاخره دقیقه 90 با همت دوستای نزدیک سعید و بویه و خانواده آخرین وسایل مورد نیاز برنامه از فرانسه و بقیه جاها جور شد رسید به دستشون، در این حد که فقط در یه مورد یکی از دوستان سه روزه میره فرانسه خرید انجام میده برمیگرده که وسایلا جور باشه برای برنامه، چون تجهیزات مورد نیاز اون زمان در ایران موجود نبوده. قرار بود توی برنامه اصلی بویه سادات‌نیا سرپرست برنامه باشه و سعید هم به عنوان نفر اصلی برنامه که صعود رو انجام میده باشه. اواخر آذر ماه سال 88 یه تیم از تهران حرکت میکنه برای بارگذاری در منطقه. منظورم هم از بارگذاری انتقال مواد غذایی و ابزارا و امکانات به محل کمپ اصلیه. مشابه همون چیزی که در قسمت‌های قبل تعریف کردم در مورد هیمالیا که شرپاها و باربرا کمک می‌کردن تا وسایل به ارتفاعات بالاتر هم بشن. اینجا هم سناریو همون بود، با این تفاوت که خب اینجا شرپا که نبود، بقیه هم نوردا و هم تنابا که خیلیشون مربی و افراد با سابقه بودن، با حفظ سمت مشغول باربری هم می‌شدن تا در کنار تیم باشن، کمک حالشون باشن. همین هم شد، در نهایت حدود 300 کیلو بار به منطقه برده میشه. بخش عمده بارم در پناهگاه سرچال برده میشه که پایین تر از منطقه علمچاله. علمچال اسم منطقه‌ایه که تیمایی که قصد صعود به دیواره رو دارن اونجا چادراشون رو میزنن و کمپشون رو برپا میکنن. بچه ها هم بعد از انتقال بارا به سرچال بخشی از موارد مورد نیاز صعود رو منتقل میکنن به علمچال و داخل غار برفی قرار میدن. غار برفی هم همونطوری که از اسمش مشخصه یه غاریه که داخل برف کنده میشه. اصول خودشو داره، درش به چه سمتی باشه، ارتفاعش چقدر باشه، همه اینا قوانین خودشو داره. کارکرد اصلی این غارا هم برای بقای نفرات در زمانیه که چادر وجود نداره یا نگهداری اقلام و وسایل در برابر آسیبای جوی مثل باد و برف و بارندگی و این چیزا. خلاصه بخش عمده بارا در سرچال و بخشی از اونا به غار برفی در علمچال منتقل میشه. در نهایت روز موعود فرا می‌رسد. برنامه قرار بود در 15 دی ماه سال 1388 اجرا بشه. یه تیم 22 نفره عازم منطقه تخت سلیمان میشن. برنامه همین بوده که همه این 22 نفر تا پناهگاه سرچال بیان، بارا رو کمک کنن بکشن، بعد از اون 22 نفر یه تیم بره سمت علمچال برای برپای کمپ اصلی، یه تیم برای ثابت گذاری و نصب طناب برای صعود راحت‌تر بره تا زیر دیواره، بقیه نفرات هم برگردن پایین. همه چی طبق برنامه داشته پیش می رفته تا اینکه تیم 4 نفره که رفتن برای ثابت کشی زیر دیواره توی 2 روز فقط 20 متر رو موفق میشن تناب بکشن. کل مسیر 200 متر بوده و بچه ها فقط میتونن 20 متر رو تناب بکشن. سعید میگه آقا اینجوری نمیشه، زمان از دست میره،
باید خودم برم کمک که کار سریع‌تر پیش بره. بویه میگه باشه، من ترجیح میدم انرژی تو نگه داری، اما با این ریتم ممکنه کل برنامه کنسل بشه. پس به نظرم منطقیه بری کمک. شب میشه و میرن توی چادر بخوابن که فردا صبح سعید با یکی از اعضای تیم برن برای ادامه کار گذاشتن تنابا. شب میخوابن و صبح میشه بویه میبینه سعید یه جوری غرق خوابه، اصلا دلش نمیاد بیدارش کنه. میگه بذار بیشتر استراحت کنه. یکم میگذره، ساعت میشه 5 صبح، میشه 6 صبح، میبینه نه، ظاهرا سعید بلند بشو نیست. صداش میکنه میگه سعید جان خدایی نکرده یادت که نرفته میخوای بری ثابت کشی؟ میگه نه بابا چی یادت رفته، فقط خوابم میاد. بویه میگه برادر من دیر میشه ها. سعید میگه جون تو بویه یکم دیگه میخوابم بعد میرم. دوباره سعید میخوابه. حسنتون رو سر نبرم. آقا سعید ساعت 8 صبح تازه خواب پا میشه و تا راه بیافته میشه 9 صبح. راهنمای محلی هم که باهاشون بوده دیگه شاکی میشه. به بویه میگه داداش گرفتی ما رو، 8 صبح وقت بیدار شدنه، شما اینجوری میرین تو در و دیوار، فایده نداره. بویه هم هیچی نمیگه، با یکی دیگه از اعضای تیم ثابت گذاری بعد از اینکه سعید اینا میرن پای دیواره، حرکت میکنن به سمت گردنه شانکو که در انتهای علمچاله تا تماس تلفنی بگیرن. اون منطقه تنها نقطه ایه که تلفن آنتن میده. تو را که میرفتن یکی از بچه ها به بویه میگه آقا به نظرم برنامه کلن کنسله. بویه میگه چطور؟ میگه داداش معلومه دیگه، 4 نفر 2 روز کله سر زدن بیرون، رفتن برگشتن کلن 20 متر تناب کشیدن، اینا دوتایی چی کار میخوان بکنن؟ بویه میگه داستان سعید فرق داره. میگه آقا ولمون کن بابا، این حرفا چیه؟ بویه میگه کاری نداره، بیا شرط میبندیم. رفیقش میگه قبوله. سر چی؟ بویه میگه من شرط میبندم امروز کل 200 متر رو ثابت میکشن. خلاصه شرط بندی تموم میشه و تماسشون رو میگیرن و برمیگردن سمت چادرها حدود ساعت 2 ظهر که نهار بخورن. میبینن سعید داره از دور برمیگرده. بویه میگه هیچی، ظاهرا شرط رو باختم. سعید میاد نزدیک و سلام و خدا قوت و آقا چه خبر؟ سعید میگه چه خبر؟ بویه میگه داداش ثابت کشیدی که چی شد؟ چقدر تناب کشیدی؟ سعید میگه هیچی دیگه، تموم شد. چی؟ تموم شد؟ کلش رو تناب کشیدین؟ سعید میگه راستش کلش که نه، یه 180 مترش رو کشیدیم. بویه میگه تو که 180 متر رو کشیدی، اون 20 متر رو چرا ول کردی؟ سعید میگه عزیزم ول نکردم، تناب تموم شد، دیگه نبود که بکشم. اینو که میگه همشون میزنن زیر خنده و یه امیدی در دلشون زنده میشه. به هر حال اتفاق بزرگی برای برنامه بود. 4 نفر توی 2 روز 20 متر، 2 نفر توی 4 ساعت 180 متر. به نظرم همین مقایسه اختلاف توان سعید رو با بقیه واقعا نشون میداده. قرار میشه فردای اون روز رو استراحت کنن و پس فردا برن برای تلاش نهایی و صعود دیواره علمکو. برنامه همینطوری بوده که احتمالاً 4 یا 5 روز بویه و سعید باید روی دیواره میموندن و توی پورتالج میخوابیدن. این پورتالج هم احتمالاً عکساشو دیده باشین، از این چادرها که میچسبه به دیواره توی ارتفاع بعد زیرش خالیه، معمولاً 2 نفر توش خوابیدن و وسایلاشون هم بیرون آویزونه، از هموناست. آدم عکسشو که میبینه سرش گیج میره، من واقعا موندم چطور روی کله این چادرها میرن توی دیواره چند روز میمونن. بگذاریم، یه روز استراحت میکنن، اما روزی که قرار بود صعود بکنن یه مرتبه هوا خراب میشه، میپیچه تو هم، بعدم میپیچه. کلن هوای منطقه علمکو خیلی ناپایداره. تابستون داری گرما زده میشی، نیم ساعت بعد یه ابر میاد، یه جوری بارندگی میشه که از سرما کنترل فک تو از دست میدی و همش نگرانی اینقدر دندونات محکم میخوره به هم یه وقت نشکنه. حالا این وضع تابستون علمکوه، تصور کنید زمستون دیگه چه سمی میشه. هوا خراب میشه، یه روز دو روز انگار نه انگار قرار نیست بهتر بشه ظاهرا. بویه میگه اینجوری انرژیمون هدر میره، برگردیم پایین تا پناهگاه سرچال، اونجا بمونیم تا هوا خوب بشه، انرژیمون هم ذخیره بشه، دوباره برمیگردیم. همه نفرات برمیگردن سرچال، اما ظاهرا قرار نبوده هوا روی خوش نشون بده. 4 روز، روز 5، 6، 7، نخیر، هر چی صبر میکنن هوا درست نمیشه که نمیشه. کم کم شرایط بحرانی میشه، از پایین اصرار و فشار که باید برگردید. بویه هم که تحت فشاره میگه اولا که من اینجا تو منطقم و شرایط رو دارم درک میکنم، شما چجوری از اون پایین میگین چی به صلاح ما؟ دوما من از همون اول شرط کردم اگه سرپرست این برنامه منم باید تصمیم گیرم به عهده من باشه، کسی نباید دخالت کنه. منتها این حرفا فایده نداره و اصرار و فشار پشت هم که تو داری بقیه رو به کشتن میدی و از این حرفا که مجبور کنم بویه رو برنامه رو کنسل کنه. به هر حال شرایطم سخته، بحث مرگ و زندگیه، بحث جون آدم هاست، مسئولیت بزرگیه و به همه طرف ها فشار میاره، چه کسی که سرپرسته و اولویت اولش حفظ سلامتی خودش و اعضای تیمشه، چه کسی که همگروهیاش در شرایط خطرناک قرار گرفتن. به هر صورت با تلفن و فشار موفق نمیشن بویه رو قانع کنن که تیم رو برگردونه. تو این شرایط یه تیم بدون تجهیزات شبمانی فرستاده میشه سمت سرچال تا بویه بره تو فشار که برنامه کنسل بشه. اما خب بویه این تیم و تیم پشتیبانی رو بر میگردونه و خیلی هم از این کار عصبانی میشه که این چه رفتاریه که برای اینکه من بمونم تو فشار توی چنین شرایط آب و هوایی افراد رو بدون تجهیزات فرستادیم بالا که من برم زیر فشار. بحث بالا میگیره و بویه میگه بالاخره با این کارا من دارم جون بقیه رو به خطر میندازم یا شما. خلاصه بعد از کلی کش و قوس همه برمیگردن و بویه میگه احساس کردم همه حتی تیم پشتیبانی پشتمون رو خالی کردن. هوا هم که هر چی سب کردن خوب نشد که نشد. بالاخره تصمیم میگیرن به قرارگاه رودبارک در نزدیکی کلاردش برگردن و اونجا منتظر هوای خوب بمونن. وقتی میرسن رودبارک بویه میگه هوا که راه نمیده فعلا. ما هم که تا اینجا فرود اومدیم. کلن هم تا تهران دیگه 4 ساعت فاصله داریم. برگردیم تهران. همونجا هم استراحت میکنیم. هم منتظر هوای خوب میشیم. از اون ورم من یه سر و سامونی به تیم پشتیبانی بدم ببینم بالاخره داستان چیه. زمان کی شده؟ اوایل بهمن ماه 1388. تیم برگشته تهران. جلسه پشت جلسه. بحث پشت بحث. که چه کردیم و چه بکنیم در نهایت. بعد از جر و بحث ها نتیجه میشه که بویه میگه ما هوا خوب بشه برمیگردیم و کاری که شروع کردیم و تموم میکنیم. با این تفاوت که دیگه کسی حاضر به همراهی و پشتیبانی نبوده و باید تنهایی این کار رو انجام میدادن. یه گوششون به هواشناسی بود که به محض اینکه هوا خوب میشد با چند تا از دوستان و همگروهی‌ها که رفاقتشون سنگین‌تر از همگروهی صرف بودن بود برگردن به منطقه علمکو و کار رو تموم کنن. حالا تو این شرایط این وسط هم سعید عشق اسکی قفلی زده که آقا من یه سر برم دیزین یه اسکی بکنم حالم جا بیاد. بویه هم هی زیر گوش سعید میخونه که گلم تو نفر اصلی برنامه ای، یه انگشت دربله کل برنامه رو حواس، از خر شیطون بی پایین، برنامه که تموم شد انقدر برو اسکی تا خسته شی. گذشت و گذشت و گذشت تا 14 بهمن سال 1388. روز چهارشنبه هواشناسی اعلام کرد که از شنبه هوا در منطقه تخت سلیمان باز میشه و خوب میشه. اینم یعنی فرمان حرکت دوباره به سمت علمکوه و تلاش دوم برای اولین صعود زمستونه آلپی دیواره علمکوه. چهارشنبه شب بویه و سعید کوله ها رو میبندن. به بقیه رفیقا هم که قرار بوده همراهیشون کنن اطلاع میدن که آقا بارو ببندین که سفر نزدیک. شنبه صبح حرکت به سمت سرچال. کارا که تموم شد و کوله ها که جمع شد بویه گفت سعید من فردا یه کاری دارم باید برم سمت کرج میرم و برمیگردم. سعیدم میگه اتفاقا منم فردا یه کاری دارم میرم سمت پیست اسکی دیزین و برمیگردم. بویه میگه سعید به شوخی گفت اما واقعا میخواست بره. منم انگار فهمیدم که شوخیش جدیه اما خیلی جدی نگرفتم و اصرار نکردم که نره. فقط گفتم سعید تو نفر اصلی تیمی ها دلت درد بگیره هم برنامه کنسل میشه. کلن جانگولر نزن تا این برنامه رو اجرا کنیم بعد هر کاری خواستی بکن. فردا صبح بویه میره سمت کرج کارش رو انجام بده. سعیدم همونطوری که گفته بود میره دیزین برای اسکی. پیست اسکی اول باز بوده. آدم ها میومدن اسکی میکردن بعد هوا خراب میشه پیست اسکی رو میبندن. سعیدم که میبینه هوا خراب میشه و پیست بسته میشه تصمیم میگیرن برگردن تهران. از سمت گردنه دیزین به سمت فشم حرکت میکنن. اما هنوز دو تا پیچ رو با ماشین حرکت نکرده بودن که میبینن جاده بسته شده. یکم صبر میکنه تو ماشین اما ظاهراً خبری از باز شدن مسیر نیست. یکم شک میکنه که چرا هیچ کس حرکت نمیکنه. اینجا میشه که تصمیم میگیره از ماشین پیاده بشه و همزمان دوربین گوپروی خودش رو که روی سرش بوده روشن میکنه. آروم آروم حرکت میکنه به سمت جلو. ماشینا رو تک تک قطع میکنه تا میرسه به یه جمع 7-8 نفره کوهنوردا و بولدوزرهایی که دارن تلاش میکنن مسیر رو باز کنن. ظاهرن بهمن اومده، مسیر بسته شده. بولدوزرها هم علارغم اینکه خودشون میتونن مسبب بهمن بشن به واسطه یه لرزشی که ایجاد میکنن، اما دارن تلاش میکنن جاده رو باز کنن. از طرفی راهداری هم مسیر رو نبسته و ماشینا هم امکان رفت آمد داشتن. اون هفشتا کوهنورد هم به همراه سرپرست و تعداد دیگه ای از کوهنوردا توی منطقه در حال گذروندن دوره بهمن شناسی بودن. تکرار میکنم، سرپرست تیم کوهنوردی در حال آموزش بهمن شناسی بوده. بعد از اینکه هوا خراب میشه و جاده بسته میشه، اصرار میکنه که از همون مسیر برگردن تا به ماشیناشون برسن و بیان تهران. در همین شرایط سعید میبینه تعدادی کوهنورد دارن از توی برفا و بالای بولدوزر رد میشن. نزدیک میشه از یکی از افراد میپرسه شما از کدوم گروه هستین؟ پاسخ میشنمه دماوند.
از کدوم گروه این شما؟
بولدوزر همچنان در حال کار بوده و همزمان کوهنوردا در حالی که سر می‌خوردن تلاش می‌کردن از بالای سر بولدوزر رد بشن. تعدادی هم موفق میشن مسیر رو کامل طی بکنن. توی همین شرایط سعید می‌بینه اوضاع خرابتر از این حرفاست. احتیاط می‌کنه و یکم از بولدوزر فاصله می‌گیره. اما تیم کلاس بهمنشناسی همچنان اصرار دارن که از مسیری که بهمن اومده راهشون رو ادامه بدن. در همین حین بهمن دوم میاد. بهمن دوم میاد ولی چون سعید در وسط بهمن نبوده تصور میکنه یه بهمن کوچیکه و با همون روحیه بالای دادی میزنه و با روحیه از داخلش در میاد.
یه بهمن دیگه اومد.
بعد سری برمیگرده عقب، شیشه گوپرو رو پاک میکنه، کم کم شک میکنه که انگار کسایی درگیر بهمن شدن. به دوروبریا میگه اینا میمیرن، باید کمکشون کنی. شروع میکنه به داد زدن، آقا بیان کمک، نفر مونده زیر بهمن. اما کم کم خطر داره خیلی جدی میشه. میره به سمت جایی که بهمن اومده. چند نفرم با بیل میان کمک. نزدیک میشه میبینه بله، ظاهرن کسی زیر بهمنه. یه نفر میگه احتمالاً دو نفر زیر بهمن رفتن. نفر اول پیدا میشه و تلاش میکنن از زیر بهمن درش بیارن. تصورم نکنین که بهمن رو میشه کم کم زد کنار. کسی که زیر بهمنه دقیقاً مثل بوتونارم است. میلیمتری نمیتونه خودشو جابجا کنه. از نفرات میپرسه کسی که داریم میاریم بیرون نفر چندمه؟ میگن این نفر آخر گروه بوده. خوشحال میشن که همین یه نفر بوده، مدت کم کم میفهمن نادیا نیست. یکی از اعضای گروه کوهنوردی.
Yeah, cool. شما شمارش تیمتون رو میدونید دیگه. خواهد شما خواهدی کنید
آقا، یه آمد را گیرده میکیات چیدی؟
آقا یه دقیقا تیمتون رو بشماری.
چند نظر باید باشم؟
بابا بشمارن تیمشون رو یه دقیقا بقلی
بکنی، کل باشتی بندازون بر
آدمه؟
ممکنه باشه.
بیکنار، بیکنار، بیکنار.
سعید یکم گیج شده که اگه اینا شمارش تیمشون رو میدونن، اگه میدونن چند نفرن، چرا الان با شک و تردید دارن دنبال آدم ها میگردن؟ لازمه اشاره کنم که دونستن تعداد دقیق نفرات و مشخصاتشون الفبای سرپرستی کوهنوردیه. اما خب ظاهرا کسی دقیقا نمیدونسته که تیم چند نفر بوده و چند نفر احتمالاً زیر بهمنن. در حین کندن شک میکنن که نادیا انگار زیر بهمنه و شروع میکنم به کندن. اما همچنان کسی نمیدونه تعداد دقیق نفرات تیم کوهنوردی چند نفره. باید دنبال چند نفر بگردم. سعید شروع میکنه با کلنگش سنداش کردن. یعنی کلنگو میکرده توی برفا مثل آمپول تا اگه گیر کرد بفهمن کسی اون زیره و اون محل رو بکنن. اما هرچی میگردن نادیا نیست که نیست.
نادیا!
سعید میگه آقا اگه میل سنداج دارین بردارین بیارین، وسیله تخصصی گشتن نفرات زیر بهمنه. با توجه به اینکه دوره بهمن شناسی بوده انتظار میرفته میل سنداج همراه تیم بوده باشه و همینطور هم میشه، بالاخره میل سنداج میرسه تا سریعتر بتونن جای نفرات مدفون شده رو پیدا کنن و اونجاها رو فقط بکنن.
سون نگه داریم بگو بیاره دیگه. کی ساندازی تو؟ آقا ساندازی بیار بتا سری.
لحظه به لحظه بحران بیشتر میشه. هیچ کس اطلاعات دقیق از نفرات نداره.
بله من نفر آخرتون این آقا بود. جولان نمیدینی کجا رفت؟
کسی برای مدیریت بحران و جستجو وجود نداره. امداد و نجات هم در شرایط موجود امکان ورود به منطقه رو نداره. سعید میبینه افراد باقی مونده در جای خطرناکی ایستادن و نگران میشه، میگه اینا رو بهمن نزنه. اما ظاهرن کسی نیست که گوشش به این حرفا بدهکار باشه. خلاصه یه نفر پیدا میشه. یه نفر هنوز زیر بهمنه. سرپرست تیم کوهنوردی داره تلاش میکنه نادیا رو پیدا کنه و بقیه تیم در یه منطقه خطرناک منتظر ایستادن.
رویا!
سعید برمیگرده سمت رویا و بهش توضیح میده که داستان از چه قراره.
رویا بهمن یعنی در رفتن. اومد رو به قرآن یکی هره زیر رحمنه یکی رو کشیدیم بیرون. آره احمقا.
تو همین شرایط یهو یه چیزی توی برفا نظر سعید رو جلب میکنه و شروع میکنه دویدن به سمتش که اگه نادیا باشه نجاتش بده. صحنه ها دردناکه، خیلی دردناکه. میکنن یکی با بیل یکی با دست. کم کم کوله یه نفر پیدا میشه، داره خفه میشه. باید سریعتر بکنن. جون مادر طاقت بیار.
جون مادر طاقت بیار. جلو دهنشو خالی کن، جلو دهنشو خالی کن.
نفر پیدا میشه، زنده است، خرخر میکنه. اما نادیا نیست، یه آقاست.
پس اون دختره کو؟ این پسره؟ نه بابا.
فقط پشتر این بود یا نه؟ پشتر نادیا
نفس میکشه.
نفس میکشه.
خب برو خالی کن جلوشو.
یه دقیقه استا. پشتر این کی بود؟
نفس میکش. نفس.
بحران وارد مرحله جدیدی میشه. حالا دیگه معلوم نیست چند نفر زیر بهمن گیر کردن. باید همه جا رو بکنن. شروع میکنن. گشتن و گشتن و گشتن. کم کم وضعیت داره تبدیل به یک فاجعه انسانی میشه. در همین گیر و دارا اتفاقی که نباید میافتاد میافتاد.
اونجا باید خطرناکه. برای اقل بولوزر باشتا.
بهمن سوم سرازیر میشه. این بار همه رو خودش میبره زیر بهمن. بلوزر، نفرات کمک کننده، نفر نجات پیدا کرده، سرپرست تیم دماوند و سعید. وقتی یه نفر زیر بهمن گیر میکنه و توی برفا مدفون میشه، فقط 20 دقیقه زمان داری تا نجاتش بدی. با بویه تماس میگیرن، میگن بیا که سعید رفته زیر بهمن. بویه در حال برگشت از کرج بوده. زنگ میزنه به بقیه اعضای گروه و درخواست کمک میکنه. زنگ میزنه درخواست امداد هوایی میده که ما رو با هلیکوپتر برسونید به هتل دیزین، بقیهش با خودمون. اما کسی حاضر نمیشه هلیکوپتر برای امداد بلند کنه. لعنت به 88. رئیس هیئت تهران میگه من مسیر رو با بولدوزر از شمشک باز میکنم، بیاین از این ور برید. وقتی میرسن شمشک میبینن 17 تا بهمن دیگه هم اومده و جاده بسته شده و در نهایت برمیگردن هتل دیزین و خیره میشن به کولاک آسمون. امکان بیرون رفتن و جستجو نبوده و مجبور میشن تا صبح صبر کنن. صبح بویه در قالب اولین تیم میرسه بالا سر بهمن. همه چیز تموم شده. آفتاب در آسمون. برف روی سعید. اولین جنازه در اتاق لودر پیدا میشه که کسی بوده که با حال خراب از زیر بهمن دوم درآورده بودن و گذاشته بودن داخل بولدوزر تا استراحت کنه و رفته بودن سراغ بقیه نفر. اما خبری از بقیه نیست. بویه هنوز امید داره که سعید در لای شکافی جایی گیر کرده باشه. به هر حال از هر جهت توان عجیب غریبی داشت. حد می‌زد که این سعید پرروتر از این حرف هاست که بخواد با این اتفاقا کم بیاره. به گشتن ادامه میده. کم کم هلال احمر میرسه. با بولدوزر برف ها رو بر میدارن تا مسیر باز بشه. در لابلای برف ها دومین جنازه پیدا میشه. نه، سعید نیست. بازم سعید نیست. بویه میگه باید بگردم. شاید این زیر جایی منتظرمه. بازم میگرده. این بار فرشاد خلیلی سرپرست تیم بهمن پیدا میشه، در حالی که صورت به صورت یکی دیگه از اعضای تیمش یخ زدن. جنازه نادیا پیدا میشه. و در همین جستجوها و کمی دورتر در لابلای برفا یک دوربین پیدا میشه. دوربینی که بعداً تمام صداهایی که در این قسمت شنیدید از داخلش استخراج شد. دوربینی که لحظات ایثار افراد جانبرکفی رو ضبط کرد که هرگز فراموش نخواهد شد. دوربینی که 22 دقیقه زیر بهمن تا لحظه زنده بودن سعید رو در تاریکی مطلق در لحظات آخر زیر برف ضبط کرد. حرف‌های آخری که سعید زیر برف‌ها گفت رو ضبط کرد. حرفهایی که پر بود از ترس و عشق، ترس از مواجهه با مرگ و فریادهای درخواست کمک و در آخر درد و دلهای عاشقانه با مادر، خواهر، خانواده و آخرین کلماتی که سرشار بود از عشق به رویای دوستانش. بوی ته دلت تا حالا شده که با خودت که خلوت میکنی تو دلت بگی که سعید واسه چی رفتی؟ یه ته دلت مثلا سعید رو سرزنش کنی، بگی آقا اون لحظه اون روز که اونجا بودی تو واسه چی رفتی اصلا؟ واسه امداد ها، واسه اسکی رو نمیگم، اسکی رو میگیم آقا دوست داشته رفته، ولی آیا واسه اون امداده ته دلت تا حالا شده که مثلا بگی ای بابا چرا این کارو کرد؟
نه هرگز.
اگه خودت بودی هم میرفتی؟
حتما میرفتم. آره حتما اون از اونم انتظار داشتم که اگه نمیرفت ناراحت میشدم یا تعجب میکردم، ولی شاید یه جایی کنار میکشیدم، شاید شاید من یه جایی چیز میکردم، متوقف میکردم، شایدم اصلا نمیرفتم، نمیدونم، شایدم اصلا نمیرفتم، ولی نه من هرگز به این فکر نکردم که چرا رفت.
سعید عزیزم، راحت بخواب رفیق نادیده من، راحت بخواب که تو و فداکاریت برای ما بسیار قابل لمس و درک است. برای ما مردمی که فقط خودمان برای خودمان باقی مانده ایم، ما مردمی که فقط خودمان باید به داد خودمان برسیم. سعید عزیزم، بیشتر از هر زمانی می فهمیم که چرا با دست خالی برای نجات دیگری جنگیدی. یادت گرامی، ایثارت ماندگار. به انتهای مسیر این قسمت از پادکست اسلینگ رسیدیم. امیدوارم شنیدن این قسمت براتون یک تجربه جدید بوده باشه. اگر راهتون به پیست دیزین افتاد از سمت فشم، دو تا پیچ قبل از رسیدن به بالای پیست، همون جایی که معمولا آش میفروشن، دو تا پیچ پایین تر سمت راست جاده یه تابلو سیاه رنگ که روش نوشته به یاد شهدای بهمن دیزین سال 1388 که اون 8 کوه نورد جوان و عزیز با بهمن درگیر شدند و علارغم تمام تلاش ها از بین ما رفتند. ما هم یادشون رو گرامی می داریم و دوست دارم در پایان تشکر کنم از بوی سادات نیا بابت ساعت ها مصاحبه ای که با من کرد. می دونم که یادآوری اون خاطرات بسیار سخت و ناراحت کننده بود، اما این لطف رو به من داشت و این مصاحبه ها رو انجام داد. ممنونم از محمد مرتضوی رفیق عزیزم که زحمت تهیه و ارسال فیلم گوپرو سعید رو برای من کشید. همچنین ممنونم از دو برادر گل، منوچهر و محمد امیر خسروآبادی که زحمت کشیدن یه قصه رو برای این قسمت با ساز خودشون نواختن که در انتها براتون میذارم. و در پایان میخوام این قسمت رو با تمام عشق و محبت تقدیم کنم به خانوم نسرین مقدم، مادر سعید عزیز که صداشون رو در ابتدای این اپیزود شنیدید. سالهاست که به من لطف دارن و همواره من از معاشرت باشون لذت بردم. یادم همون یه باری که رفتم علمکو، خانوم مقدم همراه ما بودن. معمولا هم رسم اینه که به محل حادثه دیزین که میرسیم از ماشین پیاده میشیم و ادای احترام میکنیم. وقتی رسیدیم به علمچال و چادر را برپا شد، خانم مقدم این دیواره رو خیلی دوست داره و براش یادآور سعیده. برای همین در تاریکی شب رو به دیواره و در جمع ما با سوز خاصی آهنگ قوقای ستارگان رو خوندن که من از منوچهر که اتفاقا خودشم در اون برنامه بود خواستم تا بنوازه و در آخر این قسمت تقدیم کنیم به خانم مقدم. سپاسگزارم از شما که در این قسمت همراه من بودین. براتون آرزوی آرامش و سلامتی میکنم.